شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 17 جولای 2018 میلادی را پیشکش می کنم. عکس‌العمل ها در برابر دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نگرانی ها از افزایش رشد سریع نفوس در افغانستان از جمله مطالبی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام دوباره. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از آتش بس موقت میان حکومت این کشور و گروه طالبان در روزهای اخیر رمضان و عید فطر تغییر بنیادی در وضعیت کشور رونما شده است. آقای غنی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان آتش بس حدود 33,000 طالبی که پیش از آتش بس می جنگیدن در روزهای عید وارد شهرها شدند و نشان دادند که از جنگ خسته شدند. آقای غنی با اشاره به فتوای عالمان دینی افغان و نشست عالمان دینی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی که جنگ افغانستان را ناروا خواندند گفت که اکنون ادای گروه طالبان مبنی بر مشروع بودن جنگ علیه حکومت افغانستان ختم شده است. رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که روند کنونی صلح افغانستان شبیه مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان نیست و به گفته آقای غنی روند کنونی صلح افغانستان جمعی ملی منطقه‌ای و جهانی را با خود دارد. نیروهای امنیتی افغان شب گذشته با انجام یک عملیات ویژه در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند یک زندان بزرگ گروه طالبان را در هم شکستند و 58 تن را از قید این گروه رها ساختند. مقام های امنیتی افغان با تایید این خبر گفتند که در میان افراد رها شده سربازان اردو و پلیس نیز شاملند. موسی قلعه از 3 سال گذشته به این سو در کنترل گروه طالبان قرار دارد. محمود علوی وزیر استخبارات ایران میگوید که نیروهای امنیتی این کشور 4 عضو مظنون گروه داعش را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای علوی امروز گفت که اعضای مظنون داعش طرح انجام چندین حمله را بر مناطق مختلف ایران ریخته بودند، اما آنان پیش از انجام این حملات در جنوب غرب ایران دستگیر شدند. وزیر استخبارات ایران افزود که این گروه 4 نفری توسط فردی که برادرش در جریان جنگ برای داعش در سوریه کشته شده بود رهبری می شد. اعضای داعش سال گذشته با حمله بر ساختمان پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی آن کشور کم از کم 18 نفر را کشتند. در یک رویداد دیگر در اثر درگیری بین تندروان اسلامگرا و نیروهای امنیتی ایران در شمال غرب این کشور 3 تندرو و 1 منصوب امنیتی ایران کشته شد.
مقام های یمنی و شاهدان عینی می گویند که جنگ های شدید بین نیروهای طرفدار حکومت این کشور و شورشیان حوثی در 2 هفته گذشته منجر به کشته شدن بیش از 30 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شده است. نیروهای حکومت یمن تلاش دارند تا با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مناطق تحت کنترل شورشیان را در امتداد سواحل غربی این کشور تصرف کنند. مقام های یمنی گفتند که درگیری های اخیر بین دو طرف از آغاز ماه جولای تا کنون حدود 57 غیر نظامی دیگر را در نزدیکی بندر هدیده زخمی کرده است. به گفته این مقام ها بسیاری از این زخمیان در اثر انفجار ماین های زمینی مجروح شدند. در ادامه عملیات بازپسگیری مناطق جنوب غربی سوریه از شورشیان، اردوی سوریه و متحدین آن کنترل یک تپه استراتژیک را به دست آوردند که در نزدیکی ارتفاعات گولان که از سوی اسرائیل اشغال شده موقعیت دارد. این تپه پیش از سقوط آن به دست شورشیان سوری در اکتبر سال 2014 یک پایگاه عمده نیروهای دافع هوایی سوریه علیه اسرائیل بود. رسانه های دولتی سوریه گزارش داده است اردوی سوریه در بسیاری بخش های ولایت قنیطره به پیشروی های دست یافته است. این در حال است که یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ملاقات هفته گذشتهش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اسرائیل در پی سرنگونی حکومت بشار الاسد در سوریه نبوده، اما نمیخواهد ایران در سوریه حضور نظامی داشته باشد. اتحادیه اروپایی و ژاپن یک توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند که بر اساس آن بزرگترین منطقه اقتصاد آزاد جهان ایجاد خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این توافقنامه امروز در توکیو توسط شینزو آبی صدر اعظم ژاپن، دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی امضا شد. این بزرگترین توافقنامه تجارتی است که تاکنون اتحادیه اروپایی آن را با یک کشور دیگر امضا کرده است. بر اساس این توافقنامه 99% تعرفه ها بر تورید تولیدات و محصولات ژاپنی لغو می شود. تعرفه های گمرکی بر صادرات تولیدات و محصولات کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ژاپن نیز از بین خواهد رفت. این توافقنامه در حالی امضا شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتحادیه اروپایی را در تجارت دشمن واشنگتن خواند.
ماتیوز موراسکی صدر اعظم پولند میگوید که نیروهای ناتو مستقر در شرق اروپا باید در واکنش به سیاست‌های پرخاشگرایانه روسیه تقویت شوند. اظهارات صدر اعظم پولند یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. صدر اعظم پولند امروز گفت که روی کرده پرخاشگرایانه روسیه متوقف نشده و به گفته او رئیس جمهور ترامپ باید این موضوع را درک کند. و وکلای خانواده های مهاجری که اعضای آنان در مرز ایالات متحده با مکزیکو از هم جدا ساخته می شوند از حکم اخیر یک محکمه فدرال امریکا مبنی بر کن ساختن اخراج مهاجران غیر قانونی استقبال کردند. بر بنیاد سیاست های سخت گیرانه حکومت دونالد ترامپ علیه مهاجرت های غیر قانونی، خانواده هایی که از این مرز وارد ایالات متحده می شوند، فرزندانشان از آنان جدا ساخته شده و والدین آنان بازداشت می گردند. اما یک محکمه فدرال دیروز حکم صادر کرد. این والدینی که با اخراج از ایالات متحده روبرو می باشند، باید کم از کم یک هفته فرصت داشته باشند تا در مورد اینکه آیا فرزندانشان در ایالات متحده باقی بمانند و یا خیر تصمیم بگیرند. این محکمه به حکومت آقای ترامپ تا 24 جولای فرصت داده تا تصمیم خود را در این مورد اعلام کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نشرات شبانه ای رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. دیدار رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین و اظهاراتش در جریان یک کنفرانس مشترک خبری یک نوع ناامیدی را در خارج از ایالات متحده بخصوص در میان متحدین اروپایی واشنگتن به وجود آورده است. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در دیدار با رئیس جمهور روسیه در داخل ایالات متحده نیز واکنش‌های مخالف و موافق را به خصوص در میان قانونگذاران آمریکایی برانگیخته است. قانونگذاران دموکرات رئیس جمهور ترامپ را به جانبداری از روسیه در موضوع مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا متهم کردند، اما تعداد زیادی از قانونگذاران جمهوری خواه یا از انتقاد در برابر رئیس جمهور خودداری کردند و یا هم از دونالد ترامپ حمایت نمودند. بیاین که تفصیل بیشتر موضوع را از همکار ما سید عزیز الرحمن بشنویم.
رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه مذاکرات مستقیم دیروز خود را ثمر بخش توصیف کرده اند. رئیس جمهور ترامپ گفت که این چنین دیدار باید مدت‌ها قبل صورت می‌گرفت. اما دفاع نکردن دونالد ترامپ از ادارات استخباراتی کشورش در موضوع مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده واکنش های تند بخصوص از جانب دموکرات ها را برانگیخته است.
موضع‌گیری رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر دفاع از رئیس جمهور پوتین در برابر اداره های تنفیذ قانون، مقام های دفاعی و اداره های استخباراتی امریکا غیر منطقی، خطرناک و ضعیف است.
تعداد از تحلیلگران و مبصرین نیز به این باورند که دونالد ترامپ نتوانست تا استادگی و مقاومت خود را به نمایش بگذارد. اما با استثنای چند قانونگذار جمهوری خواه، بقیه همه اعضای این حزب از انتقاد بر رئیس جمهور ترامپ خودداری کرده و حتی بعضشان از موضع‌گیری او علیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دفاع کردند.
شک و تردید در مورد یک موضوع تا زمان روشن شدن آن معقول است، اما تکرار می کنم که به باور من پوتین کسی است که ما باید با او در مراوده باشیم. او کسی است که بدون شک عضو یک امپراتوری سابق شیطانی بوده و تغییر نکرده است.
اما جان مکین، یکی از سناتوران برجسته جمهوری خواه، با نشر یک اعلامیه دیدار دونالد ترامپ با پوتین را یک اشتباه فجیع خوانده و گفته است که دونالد ترامپ آگاهانه از یک ظالم حمایت کرده است. انتقادات در برابر رئیس جمهور ترامپ مختص به ایالات متحده نبوده، بلکه متحدین اروپایی واشنگتن نیز در برابر اظهارات دونالد ترامپ ابراز ناراحتی کرده اند. به دنبال دیدار دیروز دونالد ترامپ یک رابطه فوق‌العاده میان ایالات متحده و روسیه را پیش بینی کرده است. با وجود آن که روسیه با الحاق جبریش به جزیره کریمیا با قلمروش و با موضوعات متعدد دیگر متهم می باشد، اما تمایل رئیس جمهور ترامپ برای تقویت روابط با مسکو زنگ خطر میان اروپایان را به صدا در آورده است. رئیس جمهور ترامپ از عملکرد روسیه در مورد شبه جزیره کریمیا حمایت نکرد، اما لحنش در جریان کنفرانس خبری با رئیس جمهور روسیه تعداد زیادی از متحدین واشنگتن را نگران ساخته است.
لحن رئیس جمهور ترامپ نه تنها مفکوره در مورد یک نوع توازن نادرست میان اروپا و روسیه، غرب و روسیه و ایالات متحده و روسیه را ایجاد میکند، بلکه فکر میکنم تعداد زیادی را متضرر خواهد ساخت.
اتحادیه اروپا دیروز میزبانی یک نشست با رهبران امریکای لاتین بود و ناامیدی در مورد برخورد رئیس جمهور ایالات متحده با متحدینش واضحا دیده می شد.
رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش تحریک کردن است. او می خواهد تا اتحادیه اروپایی را تقسیم کند. او به ما دشمن خطاب می کند. این برخلاف دیدگاه ماست.
تعداد از تحلیلگران می گویند با وجود موجودیت همچو احساسات قوی، اروپا تلاش خواهد ورزید که تا ختم دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مقاومت کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، مولوی فضل الرحمن انصاری که چند روز قبل بر ضد رسانه ها و خبرنگاران در ولایت هرات اعلام جهاد کرده بود، در تازه ترین واکنش به انتقادها خبرنگاران را افراد تاثیرگذار بر رسانه عامه خوانده است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
اما امروز من میگم از تمام مفتی هام بریم پرسان کنیم، هر مفتی که چنین فتوای نداد بدانیم که او مفتی نیست، یک شخص فاسد و ظالمی هست. بدانید و بفهمید که بر علیه رسانه های افغانستان جهاد فرض است. هر کسی اینا از بین ببره جهاد کرده، مبارزه کرده، هر کس از دست اینها کشته بشه شهید میشه، هر کس بکشه قاضی میشه.
این بخشی از سخنرانی مولوی فضل الرحمن انصاری در ولایت هرات است که روز جمعه گذشته پیش از ادای نماز آنها را بیان کرد. این ملا امام مسجد رسانه ها و خبرنگاران افغان را فاسد خوانده بود و آنها را به دامن زدن فساد اخلاقی و جنگ فکری و فرهنگی متهم کرده بود. سخنانی که با نگرانی و انتقاد شدید خبرنگاران افغان در ولایت هرات مواجه شده است. خبرنگاران هرات میگویند که بی‌تفاوتی حکومت در برابر افرادی که افکار عامه را بر ضد اصحاب رسانه در این کشور تحریک می‌کنند، باعث بروز ناامنی بیشتر و وارد شدن لطمه به پیکر آزادی بیان و دموکراسی در کشور خواهد شد.
من به عنوان یک خبرنگار از این آیه به شدت نگران هستم. امیدوارم که دولت و ادارات زیرابط در این مورد توجه جدی بکنند.
برای ما کسایی که داریم با امکانات کم، با امنیت نادرست فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای میکنیم، واقعا جای نگرانی هم.
نگرانی به اندازه است که دستاوردهای 1.5 دهه آزادی بیان در افغانستان به مخاطره میندازه. ما از حکومت افغانستان نیروهای امنیتی میخواهیم که بررسی قضیه بپردازند و کوشش بکنند جلو و چنین ابراز نظرها را بگیرند و امو آرامش قبلی برای جامعه خبرنگاری افغانستان و هرات برگردانند.
مولوی محمد کبابیانی، معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان، و سید محمد شیرزادی، رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات، نیز در واکنش به این سخنان میگویند که نهادهای عدلی و قضایی مکلفند تا بعد از بررسی دقیق بر اساس جرمی که این ملا امام مسجد مرتکب شده او را مجازات کنند.
وقتی که یک نفر گپیر خلاف اسلام میگه، خلاف مقررات و قوانین میگه، بعد از اثبات جرم از او، بعد از اثبات از این که این نفر افترا کرده، دروغ گفته، مردم را به ناحق به اختلاف انداخته، بعد از اثبات جرم متناسب با جرم جزای باید ببینید.
حتی گروه های مخالف مسلحی که در کوه ها قرار دارند، هیچگاهی اونا یعنی حق ندارند بر اساس حقوق مسلم و پذیرفته شده که در شریعت به عنوان آزادی بیان محددی که وجود داره، یعنی حتی حیات خبرنگاران اونها به چالش بکشند. چیزا که ما در شرایط عادی و در حالت عادی بیایم خدای نکرده چیزی از آدرس دین بیان بکنیم که هیچ محلی از اعتبار در دین هم نداره.
این واکنش ها در حالی بیان می شود که در تازه ترین مورد مولوی فضل الرحمن انصاری در گفتگو با رسانه ها این گفته هایش را پس گرفته و گفته است که خبرنگاران افراد تاثیرگذار بر اذهان عامه هستند.
قطعاً من شخصاً و ما و همسرم از ما بزرگتره و اجازه ندارن و قطعاً اجازه باید ندارن که بیان خبرنگار رو بکشه. جایگاه و مقام یک خبرنگار خیلی معتبره، خیلی بالایه.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نهادهای امنیتی این ولایت به شکل جدی این موضوع را تعقیب میکنند و به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا به خبرنگاران و مراکز رسانه‌ای آسیب برسانند.
آزادی بیان دولت افغانستان به رسمیت شناخته و اصحاب رسانه و خبرنگاران از جایگاه ویژه برخوردار هستند. ما متحد به حمایت جدی از اصحاب رسانه و خبرنگاران هستیم. از طریق کمیته امنیت و مسئولیت تدابیر جدی و لازم در راستای تامین امنیت مراکز رسانه‌ای روی دست داریم و در عین زمان ادعایی که صورت گرفته و موضوعاتی که اخیراً نشر و پخش شده به گونه جدی از طریق مجاری قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
ولایت هرات بعد از کابل پایتخت افغانستان دارای بیشترین رسانه‌های تصویری و شنیداری می‌باشد که شماری از آنها نشرات جهانی دارند. گذشته از تحریک اذهان عامه توسط این مولوی هراتی، رسانه‌های افغانستان در جریان سال 2018 میلادی شاهد خونین‌ترین حملات بودند. بر اساس آمار تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در جریان 6 ماه گذشته 11 خبرنگار افغان کشته شده و 11 تن دیگر نیز زخم برداشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. شنونده های عزیز، بعد از اینکه یک تعداد از کشورهای اروپایی وعده دادند که برخی از پناهجویان را در عوض اینکه تنها ایتالیا به همه آنها پناهندگی سیاسی بدهد بپذیرند، با صدها مهاجر سوار در دو کشتی گزمه ساحلی در بندر پوزالوی جزیره سیسلی در اوایل همین هفته اجازه پیاده شدن را به دست آوردند. این گزارش در خلال همین برنامه تقدیمتان میشه. و ما میپردازیم به گزارش از افغانستان. مقامات حکومتی در افغانستان رشد سریع نفوس در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگویند که اگر رشد جمعیت به روال کنونی ادامه یابد، در 50 سال آینده نفوس آن کشور به 100 میلیون نفر خواهد رسید که با توجه به مولدیت و وسایل موجود در کشور هشدار دهنده می باشد. تفصیل بیشتر از عبدالحی ورشان.
بروز شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی جمعیت در کابل ترتیب یافته بود، مسئولین ارشد حکومت از رشد بی‌رویه و کنترل ناشده نفوذ در کشور ابراز نگرانی نموده، گفتند که این مسئله سبب می شود که افغانستان با گذشت هر روز غریب و غریب‌تر شده برود. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که نفوس افغانستان که در سال 1968 50 سال قبل از امروز 2.5 میلیون نفر بود، امروز 31.5 میلیون است که 3 برابر افزایش یافته است و اگر در 50 سال بعدی باز هم 3 برابر شود به 100 میلیون نفر خواهد رسید که برای کشور فقیرجان افغانستان هشدار دهنده است.
در سال 1968 نفوس افغانستان سالانه 230 هزار نفر اضافه، یعنی نسبت به سال 67 230 هزار اضافه شده، ولی حال در سال 1397 نسبت به سال 1396 675 هزار نفر به نفوس ما اضافه شده. این به این معناست که اگر ما سال 675 هزار میگیم، حد وسط روزانه حدود 1800 مهمان جدید و دسترخوانهای ما میاد.
به موجب معلومات اداره احصائیه مرکزی، در سالهای قبل رشد جمعیت افغانستان 2.03% بود و حالا در سال جاری به 2.4% افزایش یافته است. این افزایش جمعیت به دلیل پایین بودن رشد اقتصادی برای افغانستان خطرناک و هشدار دهنده است. وزیر اقتصاد افغانستان افزایش سریع نفوس را با توجه به رشد اقتصادی کشور عامل فقر خواند و گفت:
با می رشد نفوس و با می رشد اقتصادی روزانه ما غریب‌تر شده‌ایم. در سال 2011 عاید سرانه ما حدود 603 دلار فی نفر بود، ولی امروز عاید سرانه ما 569 دلار است و این تاثیر کلانش است که رشد اقتصادی ما به اندازه رشد نفوس ما نیست. رشد نفوس ما سریعتر است از رشد اقتصادی ما.
حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در مورد تاثیرات افزایش نفوس صحبت کرد و گفت که افزایش جمعیت در صورتی مفید است که مولدیت و وسایل زندگانی هم به تناسب نفوس بالا برود. ولی برای کشور فقیر چون افغانستان افزایش نفوس سراسر زیان‌آور است. آقای معاهد تنها به یک مشکل محیط زیستی اشاره کرد و گفت
اگر ما تاثیرات نفوس است، تاثیرات افزایش نفوس است بخصوص در کشور خود ببینیم، مسئولات واقعا جدی داریم. اگر توجه نشد شاید تا 20 سال آینده در کابل و تا 50 سال در آینده در افغانستان بحران بسیار جدی را مواجه شد.
شماری از سخنرانان و شرکت کنندگان مراسم تجلیل از روز جهان جمعیت به این عقیده بودند که افزایش سریع نفوس برای افغانستان یک مسئله جدی است. باید حکومت از همین اکنون در جهت جلوگیری از رشد سریع نفوس اقدامات را روی دست بگیرد و از تمام مشوق‌هایی که بتواند روند رشد نفوس را بتی بسازد استفاده نماید و به برنامه‌های تنظیم خانواده‌ها توجه بیشتر صورت بگیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، شما در باره برنامه جوانان که تازه تنظیم شده است چه نظر دارید؟ آیا می خواهید که در این برنامه سهم بگیرید و مطالب جالب و قابل توجه از جمله مسائل ساینس و تکنولوژی، اقتصاد و هنر بگنجانید؟ ما منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. شما می توانید که نظریاتتان را به صفحه فیسبوک ما درج بکنید. آدرس ماست که www.facebook.com/voa-dari. خب برمیگردیم به افغانستان. گلبدین حکمتیار به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر کسی تلاش برای برگزاری انتخابات غیر شفاف را بکند، احزاب سیاسی درب کمیسیون انتخابات را خواهند بست. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مطابق قانون اموراتشان را به پیش میبرند و فرمایش هیچ کسی را نمیپذیرند. نورالله شایان چنین گزارش میدهد.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت و احزاب سیاسی، رهبر حزب اسلامی میگوید احزاب سیاسی از خواسته هایشان در مورد انتخابات به عقب نمیروند. گلبدین حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تنها 3.6 میلیون تن در روند ثبت نام انتخابات شرکت کردند، در حالی که این رقم را کمیسیون انتخابات 9 میلیون اعلان کرده است. آقای حکمتیار افزود آنان خواستار تقابل با حکومت نیستند، اما اگر به گفته وی مجبور شوند به سرک ها می برایند و حتی درب کمیسیون مستقل انتخابات را خواهند بست.
ما خشونت، تصادم و تقابل نمی خواهیم و ما را باید کسی مجبور نکند. اگر کسی تلاش کند که احزاب سیاسی را حذف کند، طبیعی است که ما واکنش خواهیم داشت. اگر کسی بخواهد انتخابات پر از تقلب را برگزار کند، احزاب سیاسی و مردم در اکثر عمل به آن و سرک ها خواهند ریخت و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد.
رهبر حزب اسلامی در حال این اظهارات را بیان می کند که به تازگی رئیس جمهور غنی به آدرس احزاب سیاسی انتقادات تند کرده است. آقای غنی روز یک شنبه هفته روان در یک نشست خبری گفت احزاب سیاسی موجود از مردم نمایندگی کرده نمی توانند.
این سیاسیون کیها هستند که به نمایندگی مردم سخن میزنند؟ کی انتخابشان کرده؟ چقدر رأی مردم را دارند؟ چی وقت مردم به اینها اختیار داده که نمایندگیشان را کنند؟ من رئیس جمهور منتخب مردم هستم و بر اساس رأی مردم به این کرسی تکیه زدم. نه زور داشتم و نه زر، اما از برکت تفکر و استعداد به اینجا رسیدیم.
اما آقای حکمتیار میگوید این بی‌انصافی است که کسی از نفوذ و تأثیر احزاب سیاسی چشم پوشی کند. این در حال است که روز شنبه هفته روان احزاب سیاسی مطرح کشور گرد هم آمده و خواستار باطل شدن پروسه ثبت نام رای‌دهی و تغییر نظام انتخاباتی شدند. این احزاب با صدور قطعنامه هشدار دادند اگر خواستهایشان پذیرفته نشود با تمام امکانات جلوه برگزاری انتخابات را خواهند گرفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مطابق قانون اموراتشان را به پیش میبرند و به خواسته ها و فرمایشات هیچ کس تن نمیدهند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون چنین گفت:
سوجست کلام به
کمیسیون هیچگاه فراتر از قانون گام نخواهد برداشت. برای ما در قانون هر چیز واضح است، نه به فرمایش کسی کار میکنیم و نه به مشوره کسی، بلکه تمام امورات ما مطابق قانون به پیش میرود.
هرچند کمیسیون از پیشبرد کارها مطابق قانون سخن میزند، اما رهبر حزب اسلامی میگوید اگر پروسه انتخابات همین گونه ادامه یابد، با اطمینان گفته میتواند که نتیجهش خطرناک خواهد بود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. بعد از آن که یک تعداد از کشورهای اروپایی وعده سپردند که برخی از پناهجویان را در عوض این که تنها ایتالیا به همه آنها پناهندگی سیاسی بدهد بپذیرند و صدها مهاجر در بندر پوزالوی جزیره سیسلی در اوایل همین هفته اجازه پیاده شدن به دست آوردند. سبینا کاستل فرانکو خبرنگار صدای آمریکا جزئیات را ارسال داشته که لیلی مو حبیب عظیمی به توجه می رساند.
پس از دو روز سپری کردن در کشتی و بروی آبها و یک شب خیلی طولانی، 450 مهاجر سوار بر کشتی ایتالیایی مونتسپیرون و یک کشتی محافظ بحری بریتانیا اجازه پیاده شدن از آن کشتی ها را دریافت کردند. تعداد زیاد آنان به یک قایق بر روز جمعه لیبیا را ترک گفته بودند. در میان آنها 128 طفل بود که همراه نداشتند. به این کشتی ها که یکی آن توسط سازمان مرزی اتحادیه اروپایی موسوم به فرانتکس و دیگر آن پلیس ایتالیا رهبری می شد، صرف پس از آن اجازه داده شد که مهاجران عمدتاً اریتریایی ها و سومالیایی ها را به بندر منتقل نماید که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا به منظور پایان دادن به اختلافات دیپلماتیک موافقت کردند که بیش از نیم از آنها را که در میان آبها باقی مانده بودند بپذیرند. روبرتو اماتونا، شاروال شهر پوزالو گفت او انتظار ندارد که مهاجران بتوانند چند روز دیگر منتظر باقی بمانند.
بسیاری از آنها مبتلا به درد کمر شدند و بسیاری افراد زیر سنین قانونی هستند. ممکن است چند روز دیگر منتظر بمانند تا آنها به سایر کشورهای اروپایی یا دیگر مراکز نگهداری در ایتالیا منتقل شوند.
دفتر جوزیپی کونتی، صدر اعظم ایتالیا، گفته است که امروز می توانیم بگوییم که برای اولین بار مهاجران در خاک اروپا پیاده می شوند. این اظهارات پس از آن ایراد شده است که فرانسه، مالتا، آلمان، اسپانیا و پرتغال موافقت کرده اند که از جمع 450 مهاجر که در پوزالو پیاده شده اند، هر کدام 50 مهاجر را بپذیرند. ماتیو سالوینی، وزیر داخلی آن کشور که ابتدا بنادر ایتالیا را برای مهاجران بسته بود، گفت
ایتالیا دیگر کمپ پناهندگان اروپا نیست. این یک پیروزی سیاسی است. نیاز است تا لیبیا به عنوان یک بندر امن برای مهاجران بر رسمیت شناخته شود.
سالوینی در مسکو، جایی که به خاطر بازی‌های اخیر جام جهانی فوتبال رفته بود، گفت ایتالیا با شرکای اروپایی خیش در مورد مسائل مربوط به رسیدگی، نجات و کمک به پناهجویان با همه مشاورین صحبت خواهد کرد، اما پس از آن همه را دوباره به جایی که از آن آمدند باز خواهد گرداند. کمیسیون اروپایی گفت که نیاز فوری در مورد مهاجران طی نامه از سوی صدر اعظم ایتالیا کونتی با دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپایی، و ژان کلود ینکر، رئیس کمیسیون اروپایی، شریک ساخته شد. این کمیسیون از 6 کشور عضو اتحادیه اروپا که تصمیم گرفتند برخی از پناهجویان را بپذیرند استقبال کرد.
شنونده های گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت شما عزیزان فراهم شده باشد. سری بزنید به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.